حقایق معنوی این شب‌های روشن و چراغان، به ویژه این شب که یک اتفاق نجومی جذاب هم در شرف رخ دادن هست. در روز پیش رو ما اعتدال بهاری رو خواهیم داشت و روز و شب یکسان خواهند بود و لحظه جذابی است. باری همچنان با ما همراه باشید. بخش شبانگاهی، آخرین بخش شبانگاهی در سال کهنه رو کنار توجه و تأمل شما پی خواهیم گرفت و به استقبال هزاری ادب پارسی میریم.
هزاره ادب پارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ.
برنامه شماره 700 این برنامه شناختی از کتاب وفیات الاعیان به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پژوهشی هزاره ادب پارسی. این برنامه شماره 700 از این مجموعه پژوهشی است که با موضوع شناختی از کتاب وفیات الاعیان تقدیمتون میکنیم. امیدوارم مورد پسندتون واقع بشه. با هم بشنویم. یکی از آثار مهم مربوط به رجال و دانشمندان ایران و اسلام وفیات الاعیان نام دارد. در برخی منابع نوشتند وفیات الاعیان. این اثر از یادگارهای ارزشمند ابن خلکان است. نام کتاب ابن خلکان به این ترتیب در منابع کهن ثبت شده: وفیات الاعیان و انباء ابناء الزمان. وفیات الاعیان از مهمترین کتب درباره سرگذشت مشاهیر، مفاخر و دانشمندان است. آن هم فقط دانشمندان و بزرگان ادبی و علمی ایران و اسلام. در وفیات الاعیان با زندگی، آثار و ماجراهای پشت پرده بسیاری از نامداران ایران و اسلام آشنا می شویم. حدود 846 نفر در این اثر به ما معرفی شدند و ما با خواندن سرگذشتانها به گذشته پربار ادبی، فرهنگی و علمی خود افتخار می کنیم. کسانی که در کتاب وفیات الاعیان معرفی شده اند در زمره علما، عرفا، امرا، پدید آورندگان و کوشش کنندگان در زمینه های گوناگونند. اما چرا از سرگذشت صحابه، تابعین و خلفای مشهور در وفیات الاعیان خبری نیست؟ ابن خلکان پاسخ می دهد: برای اینکه ذکر حال این سه گروه در نوشته های دیگران بسیار است. ابن خلکان که نام کاملش ابوالعباس شمس الدین احمد ابن شهاب الدین محمد ابن ابراهیم بود، یکی از مورخان، قاضیان، ادیبان و عرفای مشهور قرن هفتم هجری قمری است. خانواده او همگی از علما و فقها بودند. خودش مدتی قاضی القضات بود و در هفت مدرسه مشهور اسلامی تدریس می کرد. به جمع‌آوری سرگذشت بزرگان علاقه وافری داشت. هر کجا می رفت تلاش می کرد سرگذشت بزرگان آن دیار را بشنود و ثبت و حفظ کند. اینطور که محققان میگویند ابن خلکان خودش کتابهایش را مینوشت. لازم نمیدید آثارش را به دست کاتبان خوشخط بسپارد تا چند نسخه از آنها بنویسند و در دسترس مردم قرار دهند. خودش با زحمت فراوان آثار پرورق و پرمحتوایش را مینوشت و پاک نویس میکرد. یکی از دستنویس‌های او اکنون در موزه انگلستان نگهداری میشود. ابن خلکان در مقدمه اش بر وفیات الاعیان نوشته است: این اثر مختصری در موضوع تاریخ است که چون علاقه من به اطلاع از اخبار پیشینیان بودم به جمع‌آوری آن پرداختم، کم کم بران افزودم و کتاب‌های این فن را مطالعه کردم. آن چرا نیافتم از زبان پیشوایان اهل اتقان گرفتم. برای سهولت مراجعه خوانندگان آن را بر اساس حروف الفبای نام‌ها منظم کردم. من این مختصر را به گروهی خاص مانند آلمان، شاهان یا امیران و وزیران اختصاص ندادم، بلکه همه را آوردم و اختصار را در آن رعایت کردم تا کتاب طولانی نشود. ابن خلکان در پایان وفیات الاعیان ذکر چند نکته را ضروری دانسته و نوشته است: کتابی که آن را وفیات الاعیان و انباء ابناء الزمان نامیدم با حمد و منت خدای متعال به پایان رسید. در روز 20 جمادی الاخر سال 672 هجری قمری در قاهره. موانع اتمام این کتاب فراوان بود. مشغله ام متراکم گردیده شده بود و به همون مقدار که نوشته بودم اختصار کردم و کتاب را پایان دادم. سپس جدایی از شام پیش آمد و پس از مدتی بازگشت به مصر. مدت اقامت در دمشق 10 سال تمام بود، نه یک روز کم و نه یک روز زیاد. پس وقتی به قاهره برگشتم به کتاب‌هایی برخورد کردم که به دنبالش بودم و فرصتی برای مطالعه آنها نمی‌یافتم. پس زمانی که فراغت یافتم و بارم سبک شد آن کتاب‌ها را خواندم و مطالب مورد نیاز را از آنها برگرفتم و مشغول تکمیل وفیات الاعیان شدم تا به این صورت درآمد. پس هر اهل علمی که بر این کتاب واقف شود و در آن خللی ببیند زود مرا مؤاخذه نکند، چون من به نظرم صحیح بوده و این طور بر من آشکار شده. با توجه به این که خدای تعالی نخواسته که جز کتاب خودش کتاب دیگری صحیح و بی عیب باشد. محققان میگویند کتاب وفیات الاعیان ابن خلکان به تعبیر امروزی یک فرهنگ زندگی نامه‌ای عام و الفبایی است و به همین لحاظ که عام و الفبایی است سرحلقه سنت ادبی خاصی در فرهنگ اسلامی به نظر می آید. وفیات الاعیان اثری است که تحسین دانشمندان و مورخان عربی را هم برانگیخته است. میگویند این اثر یکی از بهترین آثار در زمینه زندگی نام نویسی است. ابن خلکان در این اثر شیوهی به کار برده که بعدها الگویی برای زندگی نام نویسان شد. اضافه کنیم که این اثر با ترجمه فارسی دکتر فاطمه مدرسی در 3 مجلد با عنوان منظر الانسان در انتشارات دانشگاه ارومیه به چاپ رسیده است.
آنچه شنیدید برنامه شماره 700 از سلسله برنامه‌های پژوهشی هزاره ادب پارسی و سری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که با موضوع شناختی از کتاب وفیات الاعیان تقدیم شما عزیزان شد. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای فاطمه رکنی و تهیه کنندگی محمد حسینی باخسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. من فاطمه حقیقت ناصری برای شما شنوندگان عزیز آرزوی بهروزی دارم و همه شما را به خدای بزرگ می سپارم. شب خوش و خدا نگهدار.
شبکه رادیویی فرهنگ رو گوش میکنید. این همنوازی زیبا رو از آخرین بخش شبانگاهی در سال 1402 از شبکه رادیویی فرهنگ تقدیمتون کردیم. ما قدردان شما هستیم که این لحظات خاص رو در میانه دو بهار، بهار جان و بهار طبیعت با ما دارید سپری میکنید. بخش شبانگاهی از مجموع برنامه های شبکه رادیویی فرهنگ رو کنار توجه و تأمل شما پی خواهیم گرفت. امیدوارم که از همراهی با ما تا این لحظه لذت برده باشید. برنامه بعدی ما گفت نیوش نام داره که دعوت میکنم به اتفاق هم این برنامه رو بشنویم.
گفت نیوش. به نام آن که جان را حکمت آموخت. دوستان و همراهان نیوشنده این گفتار، سلام، وقت مبارکتان بخیر. با هشتمین گفت نیوش در هشتمین شب پر نور رمضانی در خدمت شما عزیزان هستیم تا به اتفاق تورقی بر کتاب شریف مجموعه حکمت‌های مولا علی علیه السلام بزنیم و دل و جان را در دریای معرفتش صفا و جلایی دوباره ببخشیم. باشد که جان شیرین به نیوشیدن این اصل گفتار پیوندی ناگسستنی بیابد با آن چشمه اسرار. گفتار هشتم، حکمت 365 نهج البلاغه شریف، از بیان و اندیشه استاد دکتر بخشعلی قنبری، استاد دانشگاه و مدرس نهج البلاغه. لطفاً بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم، بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. خدمت شما شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. انشاءالله که طاعات شما قبول باشد. حضرت امیر علیه السلام فرمود و کفا ادبن لنفسک تجنب و کما کره تحول غیرک. برای ادب کردن خود همین بس که از هرچ از دیگران نمیپسندی دوری کنی. این جمله از جملات بسیار نیکوی نهج البلاغه است که در حقیقت این جمله در دنیای امروز با عنوان قاعده زرین یا قاعده زرین و سیمین شناخته میشه، به دلیل اینکه حضرت امیرالاسلام جزو کسانی است که این قاعده رو در نهج البلاغه مورد توجه قرار داده است. این قاعده دو بخش داره. یه بخشش گفته شده قاعده زرینه، یعنی آنچه برای خود میپسندی برای دیگری هم بپسند، و قاعده سیمین آن است که آنچه برای خود نمیپسندی برای دیگران هم نپسند. خدمت شما عزیزان عرض بکنم که حضرت امیرالاسلام در یکی از جاهای نهج البلاغه بیان می کند که انسان باید در انجام امور مختلف خود را به عنوان میزان و ترازو قرار بدهد و توجه خودش را به این نکته معطوف دارد که هر چیزی که برای خود مورد پسند واقع نمی شود یقین بداند که ممکنه دیگران هم اینطوری باشند، و هر چیزی را که برای خود می پسندد که دیگران اون را انجام بدهند طبیعتاً از او انتظار می رود که آن را نیز برای دیگران انجام بدهد. حضرت امیرالاسلام راجع به ادب در نهج البلاغه نکات زیادی را بیان کرده، اما در اینجا برای ادب یک معیار مشخص می کنه و اون معیار این است که اگر انسان می خواهد جزو با ادبها محسوب بشه باید نگاه کنه که از هر آنچه که خوشش نمیاد و از آن دوری می کند، آن را برای دیگران انجام ندهد. چرا؟ برای اینکه ادب خود را به این وسیله می تواند به دیگران نشان دهد. خب، لذا در جایی فرموده است که من نظر فی عیوب الناس فانکرها ثم رضی حال نفسی فذلک الاحمق بعینه. می فرماید اگر کسی به عیبهای مردم نگاه کند و اونها را بد بشمارد، آنگاه اون عیبها را خودش انجام دهد و نسبت به اونها اظهار رضایت کند، می فرماید که این آدم عین احمقه. چرا؟ چون احمق در نهج البلاغه به کسی می گویند که دو چیز را رعایت نمی کنه. یکی عقلانیت است، دوم انصافه. هر کسی که در به تعبیر نهج البلاغه عقلانیت و انصاف را رعایت نکند، چنین آدمی احمق محسوب می شود. چرا؟ برای اینکه چیزی را در دیگران انکار می کنه، بعد آنگاه همون چیز را برای خودش می پسنده. چنین آدمی جزو احمقها محسوب خواهد شد. و کلمه احمق در نهج البلاغه جزو مفاهیم متقابل واژه هایی مانند عاقل و دارای قلب و آدم لبیبه. اینها با همدیگر تنافی دارن. نمیشه ما از یک طرف بگیم من عاقل هستم و از اون طرف کاری را در دیگران انکار بکنیم که خودمون به اون عمل میکنیم، که اتفاقا فرمایش علی علیه السلام برگرفته از قرآن کریم است.
گفت نیوش، از بیان و اندیشه دکتر بخشعلی قنبری، استاد دانشگاه و مدرس نهج البلاغه.
قرآن در جاهای مختلف این انسانها را مورد تقبیح و سرزنش قرار داده است. مثلا در جایی می فرماید که بسیار دشمن آورنده است و دشمنی برانگیزاننده است که انسان کسی را بگوید که آن را عمل نکند. یا مثلا در جایی از قرآن آمده است که اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، آیا مردم را به چیزی امر می کنید و خودتون را فراموش می کنید؟ اگر امری را برای مردم در نظر می گیرید و آن را برای دیگران پسندیده و نیکو می پندارید، خب خودتون باید در اولویت باشید. بنابراین حضرت امیر علیه السلام می فرماید که اگر می خواهی نشان بدهی که آدم با ادبی هستی، به قاعده زرین و سیمین توجه کن. در قاعده زرین و سیمین خود را معیار و میزان قرار خواهی داد. پس بنابراین از هر چیزی که خودت دوری میکنی، آن را برای دیگران هم بد بشمار. منتها اینجا فیلسوفان اخلاق خیلی خیلی بحث کردن و چون من در سایر حکمت‌های نهج البلاغه این رو به طور کامل توضیح دادم، اینجا تکرار نمیکنم. فقط یک نکته رو بیان میکنم و اون این است که برای این که ما به قاعده زرین و سیمین عمل بکنیم، باید از قوه تخیل بسیار بالایی برخوردار باشیم. به حدی این قوه تخیل ما باید بالا باشه که خودمون رو درست در جای دیگران تصور بکنیم و دردها، رنجها و خوشیها و در واقع راحتی هایی که اونها دارن، اونها رو بتونیم احساس بکنیم. در این صورت ما خواهیم توانست به قاعده زرین و سیمین عمل بکنیم. اتفاقا حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه بارها تأکید کردند که خود اون حضرت از این قوه تخیل در سطح بسیار بالایی برخوردار بودند. مثلا ببینید در نامه 45 نهج البلاغه، وقتی خبر به او میرسه که به یک زن یهودی و یک زن مسلمان در واقع یک جنایتی شده، خیانتی شده، حضرت امیر علیه السلام چنان خود را در جای اون مظلومان قرار میدهد که میفرماید اگر من علی از قصه اینها الان دق بکنم و بمیرم مرا سرزنش نکنید. پس بنابراین ادب این گونه است. لذا معیار ادب رعایت قاعده زرین است.
رعایت ادب از منظر مولانا در مثنوی معنوی.
در مثنوی مولوی هم اتفاقا به این مباحث به نیکویی اشاره شده است. مولوی در جاهای مختلف از خداوند توفیق ادب می‌خواهد. از خدا جوییم توفیق ادب. بی ادب محروم گشت از لطف رب. بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش در همه آفاق زد. بعض وقتا یک بی ادبی جنگی را به پا می‌کند. یک بی ادبی دلهایی را آتش می‌زند و یک بی ادبی جهانی را به کام آتش فرو می‌فرستد. بنابراین مولوی توصیه می‌کند که ما باید رعایت کنیم ادب رو، چون اگر بی ادب باشیم جزو انسان‌های احمق و آتش افروز به شمار خواهیم آمد. بیگمان ترک ادب باشد زما، کفر نعمت باشد و فعل هوا. مولوی بیان میکنه که میگه ترک ادب از ما نوعی کفران نعمت است، چون خدا ما را مؤدب ساخته به ادب انسانیت. اگر از اون دوری کنیم در واقع این نعمت رو نادیده گرفتیم و بر روی آن پرده ای انداخته ایم. منتها مولوی همانند مولای متقیان امیر مؤمنان علیه السلام ادب را به دو بخش تقسیم میکنه. میگه ادب دو نوع است، یکی ادب بر ظاهر است، دیگری ادب بر باطن است. و مولای ما حضرت امیر علیه السلام هم تأکیدشون بر این بود که انسان در درون باید ادب باشه. در واقع اون ادبی که ما در بیرون میبینیم نتیجه اون ادب درونی است. پیش اهل تن ادب بر ظاهر است، که خدا زیشان نهان را ساتر است. مولوی بیان میکنه که اهل تن، اونایی که ظاهر بینن، ادب رو فقط در ظاهر حساب میکنند، اما خدا نهان اینان را میداند. اما پیش اهل دل ادب بر باطن است، زان که دلشان بر سرائر فاطن است. اما اهل عرفان و اهل ادب ادبشون رو از دلشان آغاز میکنند نه از ظاهرشان. چرا؟ چون اینها دلشان بر امور آگاه هست، لذا بر اساس اون آگاهی دل با آدمها برخورد میکنن و ادب خودشون رو به دیگران نشان و نثار میکنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تا گفت نیوش دیگر، همه شما را به خدای رحمان و صاحب ملک رمضان می سپاریم. خدا نگهدار.